ساعت 9 بامداد. این صدای رادیو فرداست. عبدالفتاح السیسی امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد می کند. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی، هیئتی از وزارت امور خارجه آمریکا برای رایزنی با مقامات ایرانی به ژنو می رود. رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه به ترکیه می رود. صبح بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. بازپخشم. ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد خواهد کرد. در مراسم ادای سوگند السیسی در قاهره شماری از رهبران و نمایندگان کشورها از جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و شماری از کشورهای آفریقایی نیز شرکت خواهند داشت. از ایران حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه در مراسم ادای سوگند السیسی شرکت می کند. ژنرال السیسی که نزدیک به یک سال پیش در پی یک کودتا و با برکنار کردن محمد مرسی قدرت را در مصر به دست گرفت، در انتخابات ماه گذشته میلادی بنابر گزارش ها با به دست آوردن نزدیک به 97% از کل آرا پیروز انتخابات شد. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایران و آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه خواهد بود. وندی شرمن دیگر معاون وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. وزارت امور خارجه ایران هم مذاکرات دو جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را تایید کرده و گفته است مذاکره با هیئت روسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای قرار است 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی از ترکیه دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در آنکارا با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو می کند. بنابر گزارش ها علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعاتی همچون مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقامات ترکیه مطرح خواهند شد. یادآوری می‌کنم شنوندگان گرامی رادیو فردا که آخرین خبر این هست که به گفته احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران، سازمان هواشناسی ایران احتمال ادامه وزش بادهای تند در امروز یک شنبه را هم مطرح کرده است. روز جمعه طوفان دوباره با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در تهران و کرج بیش از 15 مجروح بر جای گذاشته بود. و یادآوری میکنم که تا در خانه هستید میتونید با ما هم تماس بگیرید. 00 42 02 21 12 21 12 و نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتگی دریچه. بهروز کارونی هستم که در چند برنامه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران را مرور خواهم کرد. برنامه این هفته دریچه با گزارش‌های مربوط به اعدام غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی که روز 11 خرداد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد، آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، اعدام غلامرضا خسروی به اتهام آنچه محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین نامیده شد صورت گرفت. اتهام آقای خسروی کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران بود. او از سال 1360 تا 1365 نیز سابقه دستگیری به اتهام هواداری از این سازمان را داشت. غلامرضا خسروی در سال 1386 بازداشت و به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد، اما در محاکمه دیگر در سال 1388 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. اعدام غلامرضا خسروی در شرایطی انجام شد که سازمان عفو بین‌الملل با توصیف این حکم به عنوان حکمی خلاف قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی ایران خواستار لغو آن شده بود. بهاره دیویس، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن، در مورد دو بار محاکمه آقای خسروی به یک اتهام میگوید:
قوانین ایران و اصول کیفری محاکمه دوباره یک فرد را به یک اتهام ممنوع می‌کنه. علاوه بر این، همین اصول و مقررات مقرر میکنن که اگر قانون لاحق به نفع محکوم یا متهمی باشه اجرایی هست. در واقع این یک استثنایی هست بر اصل عفو به مسبق نشدن قوانین. به نظر میاد که تحت قانون مجازات جدید تعریف محاربه محدود هست و مربوط به کسانی است که دست به سلاح بردن.
کانون مدافعان حقوق بشر و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اعدام غلامرضا خسروی را محکوم کرده و این اقدام را غیر قانونی دانستند. سازمان های بین المللی حقوق بشری می گویند ایران پس از چین بیشترین میزان اعدام را در جهان دارد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه روز 11 خرداد به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد. خانم محمدی در این احضاریه از سوی دادسرای زندان اوین ممنوع الخروج شده بود. این فعال حقوق بشر درباره مراجعه خود به دادسرای زندان اوین که او را به منظور رسیدگی به اتهام‌های مندرج در پرونده احضار کرده بود میگوید:
بازپرس و اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران رو به من تقدیم کرد و دلایل اتهام هم مواردی بود که از جمله اون ملاقات با خانم کاترینا شون 17 اسفند در تهران در سفارت اتریش بود و یک سری از فعالیت‌های من در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر بود و همینطور نشست‌هایی که توی تهران داشتیم برگزار کرده بودیم به اتفاق فعالان زنان و فعالان محیط زیست و همینطور در رابطه با منشور حقوق شهروندی و همینطور مصاحبه‌های من با رادیوها و تلویزیون‌های خارج از کشور. اینها مصادیق اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای من ذکر شده بود توی این پرونده.
خانم محمدی در سال 1389 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا به 11 سال حبس متهم شد که این حکم به 6 سال حبس کاهش یافت. او در مرداد سال 1391 و به دلیل حاد شدن وضعیت جسمانیش با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شده بود. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران از بازداشت 3 روزنامه‌نگار، سراج‌الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد و سبا آذرپیک، طی ماه‌های اخیر انتقاد کرد. این فدراسیون در ارتباط با بازداشت‌های اخیر از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواست عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را با احترام به آزادی مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران نشان دهد. بث کوستا، دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، از سیستم قضایی ایران خواست نسبت به رعایت حقوق اساسی بشر که در قانون اساسی ایران نیز تضمین شده است متعهد باشد و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را آزاد کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه بازداشت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار و صدور حکم 135 سال زندان برای 12 وبنگار توسط دستگاه قضایی را محکوم کرد. به گفته یک گزارشگران بدون مرز، 12 وبنگار نیز به اتهام‌هایی چون توهین به مقدسات و نشر اکاذیب و تشویش اسان عمومی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقام‌های مسئول نظام، تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی محکوم به زندان شدند. امیر گلستانی، رویا صابری نژاد نوبخت، مسعود قاسمخانی، فریبرز کاردارفر، مسعود سید طالبی و امین اکرمی پور از جمله این وبنگارها هستند. مهدی ریشهری، نغمه شاهی سندی شیرازی، عادل سعدونی، صالح ترفی، حمزه زرگانی و فریده شاهکدی دیگر وبنگارهایی هستند که به زندان محکوم شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در پاریس.
آنچه که در این اطلاعیه ما بران تاکید کرده بودیم، نخست بازداشت روزنامه‌نگار جوان سبا آذرپیک بود که ایشون از 7 خرداد تا امروز هیچ گونه خبری ازشون نیست. برخلاف همه قوانین و برخلاف مقررات زندان نتوانستند با خانواده تماس بگیرند و دست کم از سلامت خود خبر دهند. دوم، شکل بازداشت ایشان که همچنان در پرده ای از ابهام قرار داره. دستگاه قضایی به طور مشخص مسئولیتی نگرفته، مشخص نیست کدام نهاد، با آنکه ما اعلام کرده ایم که وزارت اطلاعات مسئول یا ضابط بازداشت کننده ایشان بوده. قسمت سوم اطلاعیه این واقعیت است که تعدادی از وبنگاران در طی ماه گذشته محکومیتشون بهشون اعلام شده بود، از جمله 12 وبنگاری که در مجموع به 135 سال زندان محکوم شدند. این محکومیت ها به ویژه در مورد تعدادی، یعنی 8 وبنگاری که در پایان مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، در شرایط بسیار بدی در زندان نگهداری و مجبور به اعتراف و این اعترافات ساختگی برخلاف قانون اساسی علیه خود آنها در دادگاه استفاده شده است، به زندانهایی که شاید من اینگونه بخوام بگم کمی غیر واقعی و اساساً سورئالیستی محکوم شده اند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی است و در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2014 میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار گرفت. 8 زندانی سیاسی از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بهزاد عربگل، رضا شهابی، اسقر قطان، رضا اکبری منفرد، اسدالله هادی، علی سلانپور، غلام حسین اسدی و ابوالقاسم فولادوند زندانیانی هستند که به زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. در همین حال به گفته سایت کلمه و نیز کمیته دفاع از رضا شهابی، این عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به انتقال خود اعتصاب قضا کرده است. گزارش از ایران هاکیست که زینب جلالیان، زندانی سیاسی که از 7 سال پیش در زندان کرمانشاه به سر میبرد، در حال از دست دادن بینایی‌اش است. زینب جلالیان به اتهام عضویت در حزب پژاک از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران محکوم به حبس ابد شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها خانم جلالیان اتهام فعالیت مسلحانه را رد کرده و همراه با وکیلش گفته که همکاری مسلحانه با پژاک نداشته و به صورت غیر مسلحانه با این گروه همکاری می‌کرده است. دنیز جلالیان، خواهر زینب جلالیان، مقیم کردستان عراق:
یک چشم خود را از دست داده. دکتر گفته بود اگر هر دو چشمش به هم بسته است، اگر عملیات نکنیم اون چشم دیگه هم خراب میشه. تقریبا 1 سال و چند ماهه که خانواده نمیتونه بره پیشش، اجازه نمیدن. یعنی اونها نمیگن ما اجازه نمیدن، میگن اون نمیخواه، اما همینطوری که نیست. اونا اجازه نمیدن، میگن زینب نمیخواه شما بیایی. اونا خیلی میخواستن ببرن دکتر، رفتن اونجا با اونا صحبت کردن، ما میخواییم ببریم دکتر چشمشون را عملیات کنیم، اجازه ندادن. گفتم ما نمیتونیم ببریم به زندان. خانوادهش خواست دکتر را ببرن زندان، اون هم اجازه ندادن.
وکیل اولیای دم ستار بهشتی، به بلاگ نویس منتقد حکومت که در بازداشتگاه پلیس جان خود را از دست داد، اعلام کرد که پرونده مأمور نیروی انتظامی متهم این پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم پورفاضل گفت احتمالاً دادگاه مجازاتی را برای متهم تعیین کرده و پرونده با اعتراض وی به شعبه تجدید نظر ارسال شده است. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در آبان سال 1391 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. روز 10 آبان ماه او در حالی که به گفته چند تن از زندانیان سیاسی به شدت شکنجه شده بود، به بند 350 زندان اوین منتقل شد و در روز 13 آبان در بازداشت جان سپرد. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، بارها خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای رسیدگی به آنچه قتل فرزندش می‌نامد شده است.